وقل رب زدنی علما.
صفحه 181. وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه ان اولياءه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون. با آنها چه دارند که الله آنها را عذاب ندهد در حالی که آنان از مسجد الحرام منع می کنند، در حالی که دوست و مسئول آن نیستند، دوستدار اون مسئولیت اون کسی ندارد جز انسانهای متقی، ولی اکثریتشون نمی دانند. خب در روی قبل بیان فرمود که بعد از دعای مشرکین، خدایا اگر این قرآن واقعا حق از جانب تو هست بر ما از آسمون سنگ ببار و یا اینکه عذاب دیگری بر سر ما بفرست. این خواسته خودشون بود از روی تعصب و مبارزشون با حق، مبارزشون با دین خدا، و به این شکل بیان کردن موضعشون رو در مقابل الله. بعد فرمود که تا زمانی که رسول الله بین شما هست عذاب نمیشید و زمانی که مردم اظهار ندامت و پشیمانی دارند باز عذاب نمیشن. حالا این آیه میفرماید که اونها چی دارند؟ یعنی چه امتیازی دارند؟ مگه چه حسنی دارند اونها که الله عذابشون نده؟ یعنی رسول الله که از بین خودشون بیرونش کردن، از مکه اخراجش کردن رفت مدینه، الان گزینه اول وجود نداره. و بعد اونها اصلا اظهار پشیمانی در برابر الله ندارند، یعنی استغفاری طلب پوزشی ندارند، یعنی در اوج غرور دارن همینجور به سر میبرن. دیگه چه دارن اینها؟ مالهم، یعنی چه امتیازی دارن، چه حسنی دارن که الله عذابشون نده؟ الله یعذبهم الله. تازه از اون ور از مسجد الحرام هم منع میکنند. خوبی که ندارن هیچ، بدیهاشون رو حالا میشموره کارهای منفیشون، که مسجد الحرام که مکان عبادی مجموع مردم دنیا است، از هر جایی هر کس مسلمان بخواد اونجا بیاد، اونها نمیذارن که مردم بیان پیش مسجد الحرام برای عبادت الله. این کار بسیار بد و خشن انجام میدن. و میفرماید که و ما کانوا اولیاء، اونا که مسئولش نیستن، دوستدار و خاطر خواهش نیستن. چون امکان داره یه نفر از چیزی محافظت بکنه برای دلسوزی، مثلا یک مادری نمیذاره هر کسی به بچهش نزدیک بشه چون بچهش رو دوست داره، میخواد ازش محافظت بکنه. اونها نه از این باب مردم رو منع میکنن از مسجد الحرام که از مسجد الحرام دفاع بکنن و دلسوزشن، خاطرخواهشن، نه از این باب هم نیست. و ما کانوا اولیاء، دوستدار مسجد الحرام هم نیستن. اینا فقط برای منافعشون، برای تعصبشون و اون اعتقاد خرافاتی که دارن رو اون موضع میخوان پافشاری بکنند و ادامه بدن، از این جهت نمیذارن کسی دیگه نزدیک مسجد الحرام بشه، از این جهته. پس نه به خاطر منفعت مسجد الحرامه، به خاطر منفعت خودشونه. چه کسانی دوستدار مسجد الحرامن؟ این اولیاءه الا المتقون، کسانی که متقی هستن، یعنی الله رو مد نظر دارن، اونها دوستداران مسجد الحرامن، نه اینها. ولی اکثریتشون نمیدونن، یعنی اونا فکر میکنن که حق دارن همچی کاری انجام بدن و فکر میکنن که متقی هستن، میخوان دفاع بکنن، میخوان کار خوبی انجام دارن میدن، اینجوری دارن فکر میکنن اکثریتشون. نمیدونن که اونها از رو جهل و تعصب دارن مانع مردم میشن و دیگرها رو از مسجد الحرام، از عبادت خدا دور میکنن. اکثریتشون نمیفهمن که دارن چی کار خطرناکی انجام میدن. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. و نماز اونها هم کنار خانه نبود مگر با سوت زدن و کف زدن. پس عذاب رو بچشید به خاطر کفری که میورزیدید. از این جهت که اونها مشرکین قریش در اون جامعه سردمدارانشون، رؤساشون، رهبراشون که فکر میکردن از منظر خودشون اونها بسیار با تقوا هستن و از منظر خودشون افراد دینداری هستن، در حالی که جامعهشون شرک زده شده بود، حالا عبادت دارن اونها، یک سری عبادت هایی که بیان میکنه از عبادت هاشون نماز، میگه نمازی که میخونند نمازشون نزد خونه با سوت زدن بود و کف زدن. مکا وقتی که شخص انگشت یه دست یا دو دست رو تو دهنش فرو میبره بعد میدمه فوت میکنه و صدا ازش بیرون میاد، سوت میزنه، این میشه مکا. و تصدیه وقتی که دستا رو به هم میزنه، کف میزنه، این میشه تصدیه. میگه از منظر اونها جامعهشون جامعه مذهبیه، جامعه خداییه، ولی نمازشون اینجوریه کنار خانه خدا، سوت و کف. خب سوت و کف زدن چه دردی دوا میکنه؟ به انسان چه تقوایی میبخشه؟ پس اونها به نسبت های قبل که اهل تقوا نیستن، خودشون نمیدونن، میگه نمازشون که اینه، از کجا بیاد تقوا؟ پس عذاب رو بچشید به خاطر کفری که میورزیدید، یعنی پیغمبر رو بیرون کردید، استغفار که نمی کنید، بعد صد عن المسجد الحرام می کنید، بعد نمازتون هم که اینجوریه، دیگه هیچی نمونده که مانع عذاب دادن شما بشه. یعنی همه پرده ها رو دریدید، همه حرمت ها رو شکستید، حالا دیگه اگر عذاب هم بشید حقتونه، یعنی با این کارهایی که خودتون رو مستحق عذاب کردید با این کارهاتون. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. بیشک کسانی که کافر شدن خرج میکنن، انفاق میکنن اموالشون رو تا صد عن سبیل الله بکنن، یعنی منع بکنن از راه الله، پس در آینده هم باز انفاق خواهند کرد. فسینفقونها، اما بعدش همین انفاق کردن سبب ندامت و حسرتشون میشه. ثم تكون عليهم حسره، حسرتی بر دلشون میشه همین خرج کردن اموالشون. ثم یغلبون، و بعدم شکست میخورن. و کسانی که کافرن به سوی جهنم محشور میشن، گرد جهنم جمع آوری میشن. باز این که اونها به حساب از منظر خودشون جامعه مذهبی داشتن، میگونه که کافرن انفاق هم دارن، خب اونجا مسجد الحرام من میکنند به گمان خودشون که دارن کار خوبی انجام میدن، نماز میخونن، سوت و کف، از منظر خودشون خیلی دارن کار خوبی انجام میدن، اینم که شد انحرافی. سومی انفاق که خیلی هم مهمه، اونا انفاق هم میکنن اتفاقا، ولی انفاقشون برای اینه که از راه خدا منع بکنن، یعنی احاد مردم، مردم جامعهشون پول میدن دست بزرگاشون، روحانیهاشون، سردمدارانشون، خرج میکنن به صورت منظم پول میدن به اونها تا اونها برای محافظت از اون اعتقادات آبا و اجدادیشون که البته شرک زده و خرافات زده هست، پول خرج میکنن تا اون اعتقادات براشون حفظ بشه و اون رؤساشون براشون حفظ بکنن اون جامعه رو با اون اعتقادات، اون شرکیات رو، و به هر شیوه دیگه لیسود عن سبیل الله امکان داره برای خرید تسلیحات، برای کشتن انسانها، برای راه انداختن جنگ، برای خیلی کارهای دیگه که خرج داره تا مانع مسلمان ها بشه، مانع عقیده درست توحیدی بشه، اونها خرج میکنن تا بر موضع خودشون بمونن. این میفرماید ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، یعنی یک پروژه بسیار موسعی هست، کارهای زیادی در این جملات انجام میشه و کلا آیه قرآن اینجوریه، کلمات و جملات کوتاه، منتها وقتی که شکافته میشه توجه میشه به عمق معنای اون، میبینید که هزار تا کار، هزار جور منع از راه خدا شدن، هزار جور کار و طرح ازش در میاد که همه اونها شامل همین جمله میشه. فسینفقونها، اونها باز در آینده هم انفاقش میکنن، یعنی دائما انفاق میکنن تا حالا تا قیامت، خرج میکنن اموالشون رو برای اون اعتقادات خرافیشون، ولی همین باعث حسرت دلشون میشه، پشیمونی تو همین دنیا سراغشون میاد و بعدم شکست میخورن در نهایت، و کسانی که کافرندم آخر تو جهنم جمع میشن، دنیا آرامش دلشون به هم میرزه، شکست، و در آخرت هم که دیگه بیچارگی و رفتن به جهنم. چرا به جهنم جمع میشن؟ لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه على بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم اولئک هم الخاسرون. تا الله جدا سازد ناپاک رو از پاک و قرار دهد ناپاک رو بعضی از اون بر بعضی دیگر، پس اون رو متراکم کند، یک جا جمع کند، انباشته کند، فیرکمهو اون رو انباشته کند همش اون رو، پس اون رو قرار دهد در جهنم. آنان همان زیان دیدگان هستند. صفشون رو در روز قیامت جدا میکنه تا الله آدمای پاک و ناپاک رو از هم جدا کنه. اصلا جهنم برای این گذاشته شده. بعد ترتیب رسیدن به اون عقوبتشون هم به این شکلی که الله میفرماید صفشون که جدا شد، صف آدمای خبیث، ناپاک، بدنیت، متعصب، صفشون که جدا شد، بیرحم، بعد اون آدمای بیرحم و متعصب و یجعل الخبیث بعضه علی بعض، همه بعضیشون بر بعضی دیگر گذاشته میشن، یعنی دارن انبار میشن انگار. بعد فیرکمهو جمیعا، بعد همه رو هم انباشته میشن، یعنی صف کافرا دیگه یک دشت بزرگی و سیعی، همه جور از یک تیپ آدمن، بالاخره به یک نوع اینا خبیثن. خب سیعت خادی، زبانی، عملی، رفتاری، همه اونها جمع میشن، انباشته میشن در کنار هم، خوب خوب جمع که شدن، جمعشون جمع که شد، بعد فیجعلهو اونها رو میگذارد تو جهنم. اینجوری میرن دنبال سرنوشتشون. میگه هر کس اینجوری شد واقعا خسارت دیده، بدبخت و بیچاره شده، که این اتفاق خواهد افتاد، 100% اتفاق خواهد افتاد. قل للذین کفروا اینتهو یغفر لهم ما قد سلف و ای یعودو فقد مضت سنت الاولین. بگو برای کسانی که کافرن، اگر دست کشیدید آمرزیده می شود برای شما اون چه که قبلا گذشته است، و اگر بر بگردید پس قطعا راه و روش گذشتگان براتون رسید، براتون اومد. حالا یک اعلانی بکن بعد از یک مجموعه صحبت‌های هشدار دهنده، تذکرها، صحبت‌های بیدارگر، اونه که یک مقدار انصاف، وجدان، انسانیت دارن از همون انسان ناپاک، از همون کافرها، یه مقدار میخوان فکر کنن، تفکر بکنن به کارهاشون، به این بیرحمیهاشون، به این ظلمهاشون، به این کفریاتشون، مبارزاتشون میخوان فکر بکنن. حالا بعد از یک عباراتی انذار دهنده و بیدار کننده، حالا میفرماید که تو بهشون بگو بعد از این همه صحبت ها، بگو به کسانی که کافرن که شاید بینشون آدم عاقلی باشه، بهشون بگو که اگر شما دست کشیدید از این تعصب و اذیتتون و ادامه ندادید، ینتهو، تمام کارهایی که قبلا گذشته الله براتون میبخشه. چقدر رحمت الله، یعنی اون همه قبلا آدم کشتن، چقدر ظلم کردن، چه کارها که نکردن، چه پولها که نخوردن، چه اذیتها که نکردن، اون همه صد عن سبیل الله، بعد اون انفاق برای از بین بردن مردم بیگناه و همه اونها، میگه اگر دست از کارتون بکشید تمام اون کارهاتون الله براتون میبخشه. یغفر لهم ما قد سلف، براشون آمرزیده میشه. سلف یعنی هر چی که قبلا انجامش دادن تا الان که تصمیم گرفتن دست بکشن. ولی اگر همچنان ادامه دادن به همون کارها برگشتن و یعودو، که اگر برگشتن، فقط مدت یعنی گذشت، سنت الاولین یعنی اون چی که گذشتگان اون مسیر رو رفتن، یعنی در سوره مبارکه اعراف خوندیم گذشت اونجا دیگه، داستان پیامبر نوح علیه السلام، صالح، قومشون چی شدن، شعیب، پیامبر موسی علیه السلام، پیامبر هود علیه السلام، اونجا چی شدن، چی شد آخر اون کافرای متعصب که دست نکشیدن، آخر عاقبتشون چی شد؟ میگه گذشت، عاقبت آدمی کافر معلومه، اگه دست نکشیدن خب همون چیزی که براشون گذشت قبلا خوندیم، این در این قرآن بیان شد، سر اینا هم میاد. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون و یکون الدین کله لله فإن انتهوا فإن الله بما یعملون بصیر. و باشون بجنگید تا زمانی که فتنه ای در کار نباشد و دین همه اش برای الله باشد. پس اگر دست کشیدن، پس بدون شک الله به اون چی که دارن انجام میدن کاملا بیناست. حالا این آدم ها، آدم هایی که چقدر زیر شکنجه کشتن مردم رو، اونه که میخواستن دین حق رو انتخاب بکنن نذاشتن، تحمیل کردن افکار خودشون رو بر اونها، اگر کسی افکار اونها رو نمیپذیرفت زیر شکنجه به قتل میرسوندن. و حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم به عنوان رهبر اون جامعه، رهبر مسلمان ها، خواستن بکشنش، خیلی حرفه، و بالاخره موفق شدن از شهر بیرونش بکنن، یعنی ناچارش کردن برای هجرت، خواستن دستگیرش بکنن. و همین برنامه ها بعد از تمام این ستم ها، اگر باز هم نمیخوان دست بکشن و همچنان میخوان ادامه بدن این راه رو، این ظلم و ستم ها رو، خب ظلم و ستم تا کی؟ کجا باید قد بشه؟ پس میگه در این صورت شما با آنها بجنگید، دیگه راهی برای مصالحه دیگه نمونده، اونها نمیپذیرن، دیگه با آنها بجنگید، بجنگید تا زمانی که فتنه ای باقی نمونه. حتی لا تکون فتنتون، فتنه یعنی موقعیت محنت از بین بره، گرفتاری، دردسر، مشکلات، این آزادی اندیشه، آزادی انتخاب، آزادی فکر و آزادی بیان، صحبت و اظهار اعتقادات، اظهار عبادات، اون چی که سرکوب میکنه اینها رو میشه فتنه. یعنی مردم رو تحت محنت و گرفتاری و بدبختی قرار میده، خاری و دردسری سر مردم هست که مردم آزادی عمل ندارن، آزادی بیان و اندیشه شون رو، بیان اندیشه شون رو ندارن. میگه با آنها بجنگید تا وضعیتی که فتنه از بین بره، یعنی مردم آزاد بشن، یعنی با آنها بجنگید جنگ رهایی بخش، مردم رو رها کنید از این بدبختی و بیچارگی. و یکون الدین کله لله، و دین همه اش مال الله باشه، یعنی جامعه باز باشه، یعنی مردم هر که خواست دین الله رو انجام بده راحت بتونه دین الله رو انجام بده، دین همش مال الله باشه تو جامعه، یعنی فضا برای دینداری، برای دین الله، برای ترویج و رسوندن احکام الله در جامعه باز باشه. این میشه و یکون الدین و کله لله، جامعه دست الله باشه، یعنی جامعه باز باشه در برای رفتن احکام الله در جامعه و توسعه اون. اما فإن انتهوا، باز هم الله رحیم میگه که اگر دست کشیدن در همین وضعیت، حتی بعد از جنگ هم اگر دست کشیدن در بدایت اون، فإن الله بما يعملون بصير، پس الله به اون چی که انجام میدن بیناست، یعنی دیگه شما کاری به کارشون ندارید و خدا هم کارهاشون رو میبینه که اگر دوباره حقی در کار باشه و دوباره بخوان همون کارهای قبلی رو تکرار بکنن، الله در اونها رو میبینه. وقتی که برگشتن الله هم برمیگرده سر همون منزل اول برای عقوبتشون. و ان تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى و نعم النصير. و اگر پشت کنند، یعنی دست نکشند، یعنی راه مصالحه و سازش رو در پیش نگیرند و همچنان ظلم و ستم و استبدادشون رو ادامه بدن، پس بدونید که الله مولای شماست، دوست و خاطرخواه شماست. ان الله مولاكم نعم المولا، بهترین دوست، بهترین خاطرخواه، و نعم النصیر، و بهترین یاریگر و یاری رسان برای شما الله. یعنی دیگه قوت قلب بدید به خودتون و با حمایت این الله شما دیگه مسیرتون رو پیش برید، ادامه بدید، آنها رو وردارید و احکام الله رو در جامعه توسعه بدید، جامعه رو از زیر ستم و استبداد اونها رها کنید.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی.